بزرگ را رقم می‌زنند. سپاس از این همه حضور. با افتتاح و تکمیل موجودی حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سینا، علاوه بر اجر معنوی از جوایز ارزنده این حساب نیز بهره مند شوید.
بانک سینا.
ساعت 18:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
پایان طرح تابستانی کتاب، فروش 11 میلیارد تومانی کتاب در طرح تابستانه، بدهی 2 میلیارد تومانی به کتاب فروشی ها به زودی تسویه می شود.
وزارت علوم اعلام کرد استخراج اسامی افرادی که انجام پایان نامه های خود را به شرکت های تعلیف پایان نامه واگذار کرده بودند.
و بسته شدن یکی از بزرگترین پرونده های فساد اقتصادی در کشور، حکم محکومان پرونده پدیده شاندیز اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. همکارم خانم خرمنیا و من گرجی با خبرهای عصرگاهی از رادیو جوان همراه شما هستیم.
در کنکور سال آینده داوطلبان میتونن نظام امتحانی خودشون رو هم انتخاب کنن. به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، درخواست شماری از داوطلبان برای کنکور سال 99 این بود که بتونن نظام آموزشی قدیم یا جدید رو هم انتخاب کنن، که این حق انتخاب به داوطلبان داده شد و داوطلبان میتونن به سوالای هر نظامی که تمایل دارن پاسخ بدن. ابراهیم خدایی اظهار داشت داوطلبان هنگام ثبت نامشون میتونن انتخاب کنن که میخوان تو آزمون به سوالای نظام جدید جواب بدن یا نظام قدیم. اون تاکید کرد به این ترتیب داوطلبای نظام قدیم آموزش متوسطه در صورت تمایل میتونن دروس نظام جدید آموزش متوسطه رو مطالعه کنن یا بالعکس.
زمان و نحوه مصاحبه داوطلبان غایب در جلسه مصاحبه دوره دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد. مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد مصاحبه این دسته از داوطلبا بر اساس رشته گرایش در یکی از روزهای 12 تا 14 مرداد مطابق برنامه زمانی که سه‌شنبه 8 مرداد اعلام میشه برگزار خواهد شد.
وزیر علوم میگه با استخراج اطلاعات حافظه های کامپیوتر و پرونده های ضبط شده شرکت های فروش پایان نامه، اسامی افراد سفارش دهنده با موضوعات پایان نامه ها مشخص شده. منصور غلامی با تاکید بر اینکه برخورد با متخلفان فروش پایان نامه ها همچنان ادامه داره اظهار داشت در برخورد قبلی اسنادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات فروش پایان نامه جمع آوری شد که شامل تعداد زیادی حافظه های کامپیوتر، پوشه ها و پرونده ها بود و با بررسی اونها اسامی خرید دوران پایان نامه با ذکر موضوع استخراج شد. به گفته وزیر علوم اجرای مرحله دوم برخورد با متخلفان فروش پایان نامه با نیروی انتظامی و قوه قضاییه در حال پیگیری هستش.
با پایان یافتن طرح تابستونه کتاب 98 بیش از 11 میلیارد تومان کتاب فروش رفت. این طرح با شعار کتاب همنشین دلنشین از 25 تیر در استانها و 27 تیر در شهر تهران شروع شد که تو این مدت 11 میلیارد و 150 میلیون تومان کتاب فروخته شد. طرح تابستانه کتاب 98 در 31 استان و با مشارکت 628 کتاب فروشی اجرا شد و تو این مدت کتاب دوستا 384131 نسخه کتاب خریداری کردن. تهران، اصفهان و خراسان رضوی با فروش 1,390,026,356 تومان بیشترین فروش رو در طرح تابستونه امسال داشتن.
سه کتاب فروشی از خوزستان در بین 10 کتاب فروشی پرفروش طرح تابستانه. مدیر عامل خانه کتاب گفت این سه کتاب فروشی نخستین بار تونستن همزمان بین 10 کتاب فروشی برتر از نظر فروش قرار بگیرن. نیکنام حسینی پور همچنین گفت تلاش میکنیم 2 میلیارد تومان اعتباری که برای کتاب فروشی های طرح تابستونه در نظر گرفتیم رو تسویه کنیم و برای طرح پاییزه کتاب برنامه ریزی کنیم.
از جمله کتاب فروشی هایی که میتونیم نام ببریم جزء رده های اول هستن، میتونیم کتاب فروشی رشد اهواز، دنیای کتاب قم و پردیس کتاب مشهد رو نام ببریم. خوشبختانه در استان خوزستان استقبال بسیار خوب بوده و در ده ردیف یک تا ده سه کتاب فروشی اهواز در حقیقت تونستن استقبال مردم رو بگیرن و مردم اونجا مراجعه کنن نسبت به خرید کتاب اقدام کنن.
آیا قرار هست طرح پاییزه رو هم در دستور کار خودتون قرار بدی؟
بله، طرح پاییزه در دستور کار ما قرار داره. انشالله سعی میکنیم همزمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و انشالله بتونیم تأمین اعتبار کنیم و البته تابستان رو تصویر حساب کنیم. حتما طرح پاییزه رو یکی از طرح‌های مورد استقبال جامعه است که همزمان با هفته کتاب برگزار خواهد شد انشالله.
خب الان چقدر به کتاب فروشی‌هایی که توی طرح مشارکت داشتن بدهکار هستی؟
بیش از 2 میلیارد تومان بدهکار هستیم که انشالله بتونیم در اولین فرصت تصویر حساب انجام بدیم. کلاهی مساعدی هم از طرف وزارت خونه گرفتیم که انشالله با حداقل زمان ممکن با کتاب فروشی عزیز تصویر حساب کنیم.
مشارکت مردم نسبت به دوره قبلی‌هایی که برگزار شد
نسبت به طرح تابستان پارسال خیلی بهتر بود، نزدیک 2 برابر فروشی کتاب بوده. بله،
هنرمندای کشورمون با ارائه 35 اثر در نمایشگاه کارتون و کاریکاتور ملکه کشتی رو با اقدام غیر قانونی انگلیس در توقیف کشتی ایرانی در آب‌های جبل و طارق رو محکوم کردند. این هنرمندا با هنر طراحی و کاریکاتور آثاری رو به نمایش گذاشتن که علاوه بر نمایش عزت ایران و خباثت انگلیس، لبخند رو هم روی لب مخاطبای نمایشگاه میاره. محمد حبیبی مدیر عامل انجمن هنرهای تجسمی با بیان اینکه نمایشگاه ملکه کشتی روبا تا 2 هفته در مجتمع اسوه برپاست گفت
وظیفه هنرمندان بود که همزمان با این کار در واقع میشه گفت یه اقدام انقلابی انجام بدن و به عنوان پیشگامان هنر انقلابی و مقاومت در این رابطه تعدادی آثار خلق شد از هنرمندان سراسر کشور و امروز شاهد در واقع میشه گفت رونمایی از این نمایشگاه هستیم در مجتمع فرهنگ هنری اسوه.
چند اثر از چند هنرمند در این نمایشگاه به نمایش در اومده؟
حدود 15 هنرمند بزرگوار آثار دارن توی این نمایشگاه و 35 اثر در این نمایشگاه به در معرض دید عزیزان قرار گرفت. در فضاهای مجازی هم انشالله به نمایش گذاشته میشه. سعی میکنیم 2 تا نشست تخصصی هم برای همین نمایشگاه داشته باشه.
نمایشگاه از چه تاریخی تا چه تاریخی پذیرای علاقمندان هست؟
از همین امروز از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر همه روزه. روزهای تعطیل هم باز هست.
تا
2 هفته.
سردار شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح هم که از بازدید کننده های نمایشگاه بود، اقدامات فرهنگی و هنری هنرمندای متحد در واکنش به دشمنان ایران را تحسین کرد و به خبرنگار رادیو گفت
بسیار خوب بود، بسیار ارزشمند بود، روحیه بخش بود. واقعا سوژه خیلی قشنگی رو مد نظر قرار دادن، بحث ذلت رژیم خبیث انگلیس و عزت ایران اسلامی و انقلاب اسلامی و ملت سرحشور ایران رو به رخ کشیدن و اون رسالت خودشونو تو این زمینه کاملا بهش پرداختن. حوزه هنر اگر منفک بشه از حوزه اقدام، نه اقدام اون اثر خودش رو خواهد گذاشت به اون حدی که باید بگذاره، نه اون کار هنری. این دوتا وقتی منطبق میشه با هم خیلی مؤثر است. الحمدلله این کار رو انجام دادن دوستان ما و عزیزان هنرمند و بسیار مؤثر.
13 جشنواره ملی موسیقی جوان از امروز با اجرای بیش از 700 برنامه در بخش‌های مختلف تهران آغاز شد. این جشنواره در بخش‌های موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی و موسیقی کلاسیک در تالار رودکی تهران اجرا میشه. اجراهای مختلف جشنواره با حضور 100 استاد مطرح و شناخته شده موسیقی کشورمون ارزیابی میشن. 13 جشنواره ملی موسیقی جوان سه‌شنبه 5 شهریور هم با معرفی برگزیده‌های بخش‌های مختلف در تالار وحدت به کارش پایان میده.
سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره حذف ازدواج سابق و طلاق در شناسنامه توضیح داد. سیف الله ابوترابی گفته حذف ازدواج و طلاق از شناسنامه برای همه موارد امکان پذیر نخواهد بود و اینطور نیست که هر فردی با مراجعه به دفاتر ثبت احوال بتونه ازدواج قبلیش رو از شناسنامش پاک کنه. ابوترابی گفته طبق قانون اگه فردی هنگام طلاق دوشیزه باشه، با مراجعه به پزشکی قانونی و ثبت این موضوع میتونه طلاقش رو از شناسنامه حذف کنه. سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرده بعضی از افراد به بهونه پاک کردن ازدواج سابق یا طلاق برای گرفتن شناسنامه المسن اقدام میکنن، با وجودی که تمام اطلاعات در سازمان ثبت احوال ثبت شده و موقع گرفتن شناسنامه المسن هم اطلاعات قبلی شناسنامه ثبت میشه. ابو ترابی این رو هم گفته که ایده به امید این که میشه نام شخص رو بعد از طلاق از شناسنامه حذف کرد، با انتشار آگهی هایی در فضای مجازی ازدواج سوری میکنن تا بتونن وام ازدواج بگیرن.
سربازان فراری در صورت بازگشت به خدمت از تخفیف حد اکثری بهره مند میشن. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران میگه بر اساس طرح بازگشت به سنگر، اگر سربازای فراری به خدمت برگردن بهشون بیشترین تخفیف در مجازات داده میشه. عباس علی فراتی اظهار داشت بر اساس این طرح در صورت بازگشت سربازان به خدمت وظیفه، مجازات حبس حذف میشه و مجازات جزای نقدی هم کاهش پیدا میکنه.
خبرهای 18 و 30
رادیو جوان.
توضیحات یک منبع آگاه درباره آزمایش‌های موشکی نیروهای مسلح. یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح گفته قدرت موشکی جمهوری اسلامی کاملاً دفاعیه و علیه هیچ کشوری استفاده نمیشه، البته فقط برای پاسخگویی به تجاوزهای احتمالی به تمامیت ارضی و تأمین امنیت ایران استفاده میشه. این منبع آگاه گفته آزمایش‌های موشکی ایران در محدوده نیاز دفاعی امری طبیعیه و در صورت ضرورت انجام میشه. وی تأکید کرده جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خودش به اجازه هیچ قدرتی در جهان نیاز نداره و دفاع رو مسئولیت ذاتی حاکمیت و نیروهای مسلحش میدونه.
بالاخره یک پرونده درشت فساد اقتصادی بسته شد. پرونده پریده شاندیز که تعداد شاکیاش از شمارش خارج شده بود، بالاخره با اقتدار دستگاه قضایی و قاضی شجاعش به نتیجه رسید و مسئولان متخلف در این پرونده فساد مجازاتشون اعلام شد. همکارم احسان فکور از پرونده پیچیده و بزرگ پدیده شاندیز که در دادگاه مشهد به سرانجام رسید گزارش میده.
رسیدگی به بیش از 30,000 صفحه پرونده موسوم به شرکت پدیده شاندیز با صدور احکام متهمان به پایان رسید. قاضی منصوری رئیس دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان شرکت پدیده:
در راستای استرداد اموال سهامداران به تحول حبس ابد از مجازات تعزیری درجه یک، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول و سهام شرکت پدیده که من غیر هم توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است و اشخاص دینخان و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران به شهر آتی و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی و استخدام در مشاغل دولتی.
برای بررسی شکایت شاکیان و دفاع متهمان این پرونده 120 جلدی 16 جلسه دادگاه برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
تعداد 19 نفر دیگر به حبس‌های طویل المدت و همینطور استرداد اموال و اموالی که به ناحق از شرکت بردن یا اشخاص دیگری منتقل کردند، اونها هم بایستی برگرده و نهایتاً از امروز، البته اینا از چند وقت پیش در حبس بودند، با احتساب اون حبس‌های قبلی حکمشون به صورت رسمی از امروز شروع میشه و اونها در زندان هستند.
شرکت پدیده 130,000 سهامدار دارد که بسیاری از آنان حالا به دنبال روشن شدن وضعیت سرمایه خود هستند. غلام علی صادقی، دادستان عمومی به انقلاب مرکز خراسان رضوی:
اون چه که الان من استدعام از مالکین شرکت و سهامداران شرکت هست اینه، خودشون رو آماده بکنن برای شرکت در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل و ادامه روند شرکت. اون چه که از مسئولین استانی و کشوری هم تقاضا داریم اینه که همطوری تا الان شرکت رو حمایت کردن که اموالشون محفوظ بمونه که به دست صاحبان اون که سهامداران و مردم هست برسه، از این دست شرکت رو حمایت بکنه.
پرونده متهمان شرکت پدیده مختومه شد، اما در جریان رسیدگی به این پرونده برخی تخلفات افراد و دستگاه‌های دولتی و اجرایی هم برای دادگاه محرز شد که پس از این دادستانی به آنها نیز رسیدگی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد میگه سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و دستمزد، در حالی که قرار بود از اسفند سال 96 سامانه حقوق و دستمزد در کشور راه اندازی بشه و هر بار به بهانه‌های مختلف اجرای اون به تأخیر افتاد، حالا با بالا گرفتن انتقادها از اجرایی نشدن درجه حقوق و دستمزد مسئولا در سامانه حقوق و دستمزد، وزیر اقتصاد راه اندازی این سامانه را وظیفه سازمان اداری و استخدامی عنوان کرده. سازمان امور اداری و استخدامی پیش از این علت تأخیر در راه اندازی سامانه رو همکاری نکردن سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای ارائه اطلاعات مدیرانشون اعلام کرده بود.
خبر ورزشی.
سلام خانم ها و آقایان. تیم والیبال جوانان ایران ساعت 23 دقیقه امشب برای کسب عنوان قهرمانی جهان در بحرین مقابل تیم ایتالیا سفارایی میکند. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی درباره بازی امشب تیمش در فینال به خبر رادیو گفت:
بازی برابر ایتالیا برای بازی فینال و بازی فینال همیشه ویژگی‌های خاص خودش رو داره. من فکر می‌کنم که بیشتر مهم‌ترین موضوعی که در بازی فینال میشه بیشتر توجه کرد آمادگی ذهنی و روانی تیم هاست. در حال ایتالیا و ایران از لحاظ بحث فنی تفاوت‌های زیادی با هم ندارن، بهشون از لحاظ کیفیت خیلی به هم نزدیکن. درسته ما که محله دوم بهشون باختیم، برای بازی بسیار نزدیکی بود و در واقع تحلیل و اطلاعات که از این بازی در جایمون تفاوتی رو به تیم از لحاظ کیفیت بروز دادن و خیلی نزدیک به هم بازی کردن. در حال من فکر میکنم که امروز تیمی که بتونه از اطلاعات به دست اومده و در اختیار گذاشته شده در اصل کار به بازیکن‌ها و اون بازیکن‌ها اگه بتونن اون تحلیل‌ها رو به درستی هر کدوم از تیم‌ها بتونن به درستی اجرا کنن، شانس بیشتری برای موفقیت دارن. واقعیت داستان اینه که پیش‌بینی بازیکنان بسیار بسیار سخته، ولی من از طرف بازیکنان تیم و کادر فنی قول رو میدم که بچه‌ها تمام تلاششون رو می‌کنن که بهترین نتیجه رقم بخوره و یه افتخار بزرگ نصیب والیبال کشورمون بشه.
سعید مولایی به دیدار رده‌بندی مسابقات جودوی جایزه بزرگ کرواسی راه یافت. در روز دوم این رقابت‌ها در زاگرب، سعید مولایی ملی‌پوش وزن منهای 81 کیلوگرم ایران پس از یک دور استراحت و برتری با ضربه فنی برابر حریفانی از مجارستان، کره جنوبی و گرجستان در نیمه نهایی به نماینده کانادا باخت و برای کسب مدال برنز به مصاف لی سیونگ سو از کره جنوبی می رود. خبر دیگر از جودو این که در روز نخست مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در تایوان برای تیم کشورمان ابوالفضل عیسی‌زاده‌ای در وزن منهای 60 کیلوگرم و رامین احمدزاده در منهای 66 کیلوگرم مدال نقره دریافت کردند. ملی‌پوشان پاراتنیس روی میز کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در جایگاه نایب قهرمانی ایستادند. تیم ایران متشکل از مهران وصفتی و حسن جانفشان در کلاس دو برابر تیم‌های چین تایپه و تایلند به پیروزی رسید، اما در فینال نتیجه را مقابل کره جنوبی واگذار کرد و با ایستادن در جایگاه نایب قهرمانی قاره کهن موفق به کسب مدال نقره این رقابت‌ها شد.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار و مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی بررسی شد. در این جلسه که امروز به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه کرد. رئیس بانک مرکزی گفته نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت 98 به طور ماهانه کاهنده بوده و به گفته او نشانگر تخلیه شوک تورمیه. سران قوا همچنین سازوکارهای پیشنهادی رو برای حفظ روند کاهش تورم و حفاظت هرچه بیشتر سبد اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار تصویب کردند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای پیگیری تخلفات دارویی خبر داد. اکبر ترکی گفته در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت با حضور وزیر بهداشت تخلفات در زمینه واردات دارو بررسی و قرار شد کمیته مشترک مجلس و دولت مدارک و مستندات را بررسی و گزارشی در این زمینه به وکلای ملت و دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه بدن. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرده برخی از افراد ارز 4200 تومانی گرفتند، اما بخشی از اون رو برای واردات دارو به بخش دیگه یا اون رو در زمینه‌های دیگه هزینه کردن، یا دارویی رو که وارد کردن با ارز آزاد در بازار فروختن، یا با واردات یک سری از داروها که در داخل کشور تولید می‌شده شرکت‌های داخلی رو دچار مشکل کردن.
99% تبلیغات پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند. معاون کل وزارت بهداشت گفته تمام داروهایی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میشه تقلبیه و از شبکه‌های غیررسمی و قاچاق وارد شدن. ایرج حریرچی در خصوص نحوه نظارت بر تبلیغات پزشکی در رسانه‌ها و فضای مجازی گفته بیشتر تبلیغات پزشکی و دارویی کذب یا غیرقانونی هستند و تبلیغ داروها و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در رسانه‌های که مخاطب اونها عموم مردم هستن طبق قانون ممنوعه. وی تاکید کرده طبق قانون نظام پزشکی همه این تبلیغات باید شماره اخذ مجوز داشته باشن.
از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 3611 همراه همیشگی خبر رادیو جوان باشید. هنگام اذان مغرب به وقت تهران هم ساعت 20:33 است. شب خوب و آرامی پیش رو داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.
عصر بخیر. دوباره میگم حضور یکایی که شما شنوندگان محترم رادیو جوان، ساعت الان 18:50 است. دوستان، همونطور که مستحضر هستید امروز شنبه 5 مرداد ماه مصادف هست با 6 روز از هفته ملی مهارت که مراسم بزرگداشت روز سرباز، مهارت، اقتدار ملی امروز با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالی رتبه ستاد کل نیروهای مسلح در سالن اجتماعات 17 شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص گفتگوی همکارم رو میشنویم با سرتیپ پاسدار سید مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه.
خب، مراسم روز سرباز، مهارت و اقتدار ملی تموم شد. بیرون از سالن در خدمت سردار فرحی هستم، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی. سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
احوال شما
حسن نباشید. تشکر میکنم از بزرگواری شما. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و تشکر از همکاران بزرگوار شما. به لطف خدا الحمدلله مهارت آموزی کم کم داره نهادینه میشه و ریشه های خوبی پیدا میکنه. دستگاه‌های مختلف وارد کار شدن و هر کسی داره سهم خوبی رو انجام میده و به لطف خدا ما هم با گسترش زمان سربازی که از قبل سربازی، حین سربازی و اوقات فراغت سربازی، حتی حمایت‌های پس از سربازی، داریم دامنه کار رو وسیع‌تر می‌کنیم. به نظر من میاد که انشاءالله ما در برنامه 5 ساله مهارت آموزی که از سال 97 شروع شده و تا سال 1401 ادامه داره، انشاءالله بتونیم این موضوع رو کاملا فراگیر و در عرصه 100% سربازا قرار بدیم. الان در طی 2 سال گذشته از یک نقطه صفر شروع شد و امروز به لطف خدا ما تقریبا حدود 40-50% سربازا رو در این پوشش میدیم، ولی این روند انشاءالله ادامه داره. در برنامه 5 ساله بنا داریم که انشاءالله به 100% سربازان کشور تأمین بدیم.
سلامت باشین جناب فرحی. با اجازهتون من خدمت نرفتم، معاف شدم، ولی 2 ساله که میرم پادگان و با سربازا برنامه ضبط میکنم، مهمترین دغدغه‌شون اینه، میگن استفاده درستی از ما نمیشه یا حداقل درصد کمی از توانایی ما رو استفاده میکنن. شما برای سالهای آینده، نمیدونم حالا چشم اندازتون چند سال است، هدف اصلیتون چیه؟
خدمتتون عرض کنم خوشبختانه به لطف و همچنین برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، امروزه سربازان ما تحصیلات دانشگاهی دارن و چیز حدود نصف سربازان ما، یعنی 50% از سربازان ما، فارغ التحصیلای دانشگاه هستن. وقتی که سرباز تحصیل کرده میشه، خب بالاخره توقعش هم برای بکارگیری بالاتر میره، یعنی باید از اون در عرصه‌های تخصصی استفاده بشه. تخصص‌ها هم عمدتا متناسب با در واقع نیازمندی نیرو مسلح نیست. مثلا فرض کنید توی مقطع اعزام سرباز 500 تا مهندس کشاورزی با هم میان.
بله.
خب نمیشه که از اینا همه رو به یک بار استفاده کنه.
تقاضا برای 500 نفر نیست.
بنابراین سربازی که مثلا فوق لیسانس کشاورزی هست یا لیسانس کشاورزی هست، توقع داره که همون کار کشاورزی رو انجام بده که کاملا اشباع بشه و راضی بشه. اگه بگیم آقا برو مثلا دبیرخونه واسه کار دیگه ای بکن، احساس میکنه عمرش داره واسه تلف میشه.
بله.
خب وقتی امروزه ما 50% سربازای ما تخصص دارن و مدرک به اکادمیک دارن، ما الان داریم اینا رو به سمت سوی مهارت میبریم که بگیم آقا فقط مدرک دانشگاهی کفایت نمیکنه برای اشتغال، بلکه اون چیزی که مهمتر از مدرک مهارته که عده کمی از فارغ التحصیلان دانشگاه ما مهارت لازم هم در کنار تخصصشون دارن و بنابراین ما در عرصه مهارت آموزی داریم تلاش میکنیم که این مدت دو سال سرباز رو حداقل یک مهارت مورد علاقش و مورد توجه خودش که سلیقه خودش هم باشه همراهه بتونه کسب کنه، گواهی نامه‌اش هم بگیره، ما پس از خدمت هم این رو ساپورت بکنیم، نمایت بکنیم که بتونه به سمت سوی کارآفرینی یا حداقل اشتغال یه نفره خودش برسه. اینی که سربازان بزرگوار ما توقع داشته باشن همه تخصصهای کسب شدهشون در دانشگاه یا در قبل از سربازی عیناً به کارگیری بشه، این امکان پذیر نیست فعلا، مگر اینکه ما با یه سازوکاری که داریم انجام میدیم و انشالله تغییر تحولی داریم انجام میدیم در عرصه بکارگیری مؤثر تحت عنوان پروژه بکارگیری مؤثر سربازان، انشالله بتونیم از حد اکثر توانمندی سربازا در عرصه نیاز این رو مسلم بهره‌مند
بشیم. بله، بعد جناب فرهی راجب پرداخت وام به سربازایی که مدرک گرفتن میخوام ببینم که قطعی شده یا هنوز صحبتایی هست.
این در فرایند اجراست، ولی ما نظر قطعیمون بر این هست، ما با بانک‌های مختلف صحبت کردیم، بانک انصار، بانک رسالت تقریبا نهایی شده هست، ما انشالله بتونیم کاری بکنیم. مبلغش
حدود 30 میلیونه،
سقفش 30 میلیونه که ما بتونیم با بهره کم بتونیم به کسانی که مهارت آموختن و در راستای مهارت میخوان کسب و کار ایجاد بکنن، نه اینکه در راستای موضوع دیگه‌ای بخوان این کار انجام بدن، برای اینکه بتونیم اون مهارت تبدیل به شغل بشه و عملا یه باری از اجتماع که بار بیکاری هست در واقع برداشته بشه. اینی که مثلا وامی بدیم برای هر کاری هم چیزی نیست، فقط برای همین موضوع دیده.
بله. بعد امروز تعدادی از سربازا بالای سن رفتن، وقتی داشتن میگفتن این مهارت رو کسب کردیم و ازش درآمد به دست آوردیم، من چهره شما رو میدیدم انگار که دارید به فرزند خودتون نگاه میکنید. اون لحظه ها چه حسی داشتین واقعا؟
بله، من احساس غرور میکنم، این یک افتخار ملیه برای ما. ما مجموعا حدود 600 هزار نفر سرباز داریم، سالانه 400 هزار نفر ورودی خروجی داریم، یک جریان به هم پیوسته مثل نهر جاری است. سرباز یک مجموعه بسته شده ای نیست، مثلا یک مثلا فرض کن جامعه بازنشستگان نیست که بگیم همینا یه جامعه هستن، اینا همینجوری به صورت پیوسته در حال رفت آمده، یعنی شما میانگین روزی 1000 نفر سرباز داره میره، 1000 تا داره میاد، چه شده هم بذاری ظرف چند ماه میبینی چند هزار سرباز رفته، چند هزار سرباز اومده.
بله.
یه نهر جاری است، یه جمعیت جوان بشار
سالانه 400 هزار نفر. بله، درسته. بله.
یعنی یک مجموعه جوان با نشاط جذاب که اینا هم آینده دارن هم آینده سازن، رو اینا ما هر چی کار کنیم خدمت به نظام و مملکت و انقلاب کردیم و خدمت به جامعه کردیم، فردای مملکت رو همین جوان ها باید اداره بکنن.
بله.
و اینا اگر هرچی توانمندتر علاقمندتر و نسبت به کاری که میکنن با نشاطتر باشن، آینده کشور بهتر رقم خورده. ما یه ظرف خیلی بزرگی در اختیارمونه، این ظرف 400 هزار سرباز جوان پسر. بله. که اینا فردا نونآور خانواده میخوان بشن، ما هرچی بتونیم رو این جامعه بهتر مدیریت کنیم، بهتر کار بکنیم،
ازشون درست استفاده
و درست استفاده بکنیم، عملا هم برای آینده کشور خوبه، هم برای آینده خودشون، هم برای آینده نیرو مسلح، چون امروز نیرو مسلح ما تجهیزاتش تقریبا فوق مدرن شده، یعنی دیگه فرق داره با اون زمان قدیمی که با تفنگ و توپ و مثلا نارنجک عمده تجهیزات نیروی مسلح الان نیاز به بکارگیری با مهارت بالا داره، یعنی خود سرباز حتی برای نیرو مسلح هم نیاز هست دارای مهارت‌های باشه، مهارت‌های الکترونیکی، مهارت‌های فنی، مهارت‌های مختلف که عملاً با این بحث مهارت آموزی یه تیر رو چند نشونه، هم برای نیرو مسلح، هم برای جامعه، هم برای سرباز و هم برای اشتغال و بحث تهدید امنیت ملی که بیکاری میتونه منشأ اون باشه.
بله، خب تعدادی از سربازا دور ما وایسادن، میخوام یه آرزو کنید برای همه سربازایی که اینجا هن و همه سربازایی که از طریق رادیو دارن صداتون رو میشنون.
بله، آرزو میکنم همشون انشالله عاقبت به خیر بشن، منشأ خیر بشن و انشالله در آینده نزدیک در مشاغل مؤثر و کارآفرین بتونن نقش ایفا بکنن و هر کدومشون بتونن چندین نفر دیگر رو مشغول به کار بکنن.
بله، خیلی ممنون. صحبت کردم با سردار فرهی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی.
بله، گفتگوی همکارم رو شنیدیم با سرتیپ پاسدار سید مهدی فرحی، همطور که همکارم اشاره فرمودن فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه در روز سرباز مهارت اقتدار ملی. اما همچنان شما شنونده و همراه شبکه رادیوی جوان هستید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. دانشکده حقوقی در رادیو ورزش.
دانشکده، بررسی مسائل حقوق ورزشی کشور در برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی.
اگر در قرارداد امری پیشبینی شده باشه، طبیعتاً طرفین ملزم هستند به رعایت اون امر.
طرف مقابل با